در نقد فرمایش مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه بود، بس به در واقع بررسی دو تا استدلالی بود که در فرمایشات آغازی ها ذکر شد و به عنوان مؤیدات نظریه رجل میشد ازشون استفاده کرد. حالا با اون تفاوتی که بین فرمایش آغازی ها و فرمایش رجل وجود داره که چند بار گفتیم دیگه تکرار نکن. مؤید اول این شد که ما وقتی مفهوم واحدی رو از خارج انتزاع میکنیم، این مفهوم واحد منشأ انتزاع واحدی داره، لذا ما باید یک جهت جامعه مشترکی داشته باشیم که منشأ انتزاع طبیعی انسان از خارج باشه یا منشأ انتزاع طبیعی حیوان از خارج باشه. امام رضوان الله تعالی علیه این رو جواب دادن که کی گفته طبیعی واحده؟ نخیر، طبیعی فوق واحد و فوق کثیره. اگه نگاه بکنیم به خارج کثرت عددی داره، اگه نگاه کنیم به مرحله تقررش در ذهن وحدت نوعی داره. و عرض کردیم و خوندیم در بخش پایانی عبارتی از بو علی رو هم آوردن و نشون دادن که طبیعی در خارج به ذاتهی کثرت داره، نه این است که کثرتش به واسطه اضافه شه و باید تقیدی پیدا بشه تا به واسطه اون تقید طبیعی کثرت پیدا بکنه، که توضیحاتش رو دادیم. ماهیت من حیث و هیه وقتی در رتبه ذاتش دیده بشه نه وحدت داره، نه کثرت داره، نه وجود داره، نه عدم داره، با اون تحلیلی که چند بار انجام دادیم. ولی همین ماهیت و معقول اولا در خارج کثیره و در ذهن به نعت اشتراک یعنی وحدت نوعی داره و اینها هم خلاصه معنای ماهیت من حیث و هیه است. چند بارم گفتیم این مقدار از مسئله ماهیت چیزیست که بو علی و فلسفه مشاع هم بهش ملتزمه. امام رضوان الله تعالی علیه این فهم از ماهیت را بر اساس اصالت الوجود هم تطبیق دادن، گفتن تو وجود هم که باشه باز همین طوره، فرق نمی کنه. بعد عرض کردیم یه تعبیری امام رضوان الله تعالی علیه داره که این تعبیر باز هم در بیانات ایشون خیلی خوب ازش استفاده شده و هم در بیانات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، که خوب دقت کنید ما وقتی میگیم یه چیزی معقول اولاست، معنای معقول اولا اینه که بر اساس اصالت الوجود این شی در واقع هم به واسطه در عروض و حیث تقییدی خارجیت داره و هم ذهنیه، با حیث تقییدی هم خارجیت داره و هم ذهنیه. لذا بارها گفتیم و انشاءالله بعدن هم توی بحث‌های فلسفی و اون بحث‌های وجود ذهنی عرض خواهیم کرد، مسئله وجود ذهنی اختصاص به معقول اولا داره فقط. و اگر کسی بگه وجود اصیله، معناش اینه که با حیث تقییدی ماهیت خارجیت پیدا کرده، با حیث تقییدی و واسطه در عروض به اصطلاح خارجیت پیدا کردن ماهیت با حیث تقییدی یه وجود، با اون تعبیر بسیار خوب آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در فرع اول نهایه، اینه که وجود حیث تقییدی است برای تحقق ماهیت. ولی وقتی میگیم حیث تقییدی است یعنی ماهیت دیگه خارجیه، ولی با این حیث تقییدی، برخلاف معقولات ثانیه فلسفی که اینا مفاهیمی هستند که در واقع خارجیت پیدا نمی کنن حتی با حیث تقییدی. لذا امام رضوان الله تعالی علیه خیلی عالی باز اینجا هم در مناهج و هم انصافا در تقریری که در تهذیب از ایشون بیان شده خیلی خوب باز این رو بیان میکنن. و پایان بحث جلسه قبلیمون گفتم این عبارت امام رو خوب دقت کنید که معنای این که ما میگیم ماهیت اعتباریه این نیست که در واقع این مسئله معقول اولا بودن به هم بخوره. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو چند جای خوب نهایه هم در وجود ذهنی هم در فرع اول هم در نفس الامر نهایه خیلی خوب این رو تحلیل میکنه که این خلاصه معنایی از ماهیت که ما میگیم خارجیت پیدا میکنه تا آخر سر جای خودش هست و این اشکالی نداره و اصلا اصالت الوجود نمیخواد اینو خراب کنه، فقط اصالت الوجود یه حس تقییدی بهش میده. یعنی تفاوت معقول اولا و معقول ثانی تا آخر میمونه سر جاش. این معنا معنای بسیار بسیار دقیقیه و لذا نباید کسی توهم بکنه قول به وجود ذهنی با اصالت الوجود جور در نمیاد و قول به وجود ذهنی معناش اصالت الماهیت نخیر. عرض کردم امام هم اینجا توی عبارتشون عبارت بسیار بسیار خوبی دارن، در تهذیبم هست، در خود مناهجشون هم هست، خیلی خوبم بیان میکنن این رو که وقتی شما با حرف رجل میخواید کار بکنید حواستون باشه تعبیر به انتزاع تعبیر مسامحی میشه. بعد القذ عن ان الطبیعی لیس من الانتزاعیات بل الماهیات المتأصله الموجوده في بل الماهیات المتأصله الموجوده في الخارج تبعا للوجود تحققا و تکثرا. این خیلی تعبیر حساب شده ایه. و ان معنا موجودیتها ذاتا تبعا للوجود لا موجودیت و منشأ انتزاعها و ان کثرت الوجود منشأ تکثرها خارجا لأنها به ذاتها لا کثیره ولا واحده فالکثرت عرضها خارجن فلان به تبع الوجود و فلان تا آخر. خیلی این تعبیر تعبیر دقیق و درستیه و عرض کردم این رو خوب ملاحظه کنید. اگر کسی این تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه رو خلاصه با همین توضیحی که من عرض کردم و جلسه پایانی گفتم عبارتش رو خوب ملاحظه بکنید که واقعا علل مبنا فعلا دیگه تفصیل این مبنا جای اینجا نیست، درس فلسفه نیست، ولی بدانیم که مبنای فرمایش امام یه چنین دقتیه که تفاوت معقول اولا و معقول ثانی تا آخر سر جاش باید بمونه و تعبیر به انتزاع اگر به کار میره این تعبیر باید با دقت معنا بشه. ماهیت معقول اولاست، این معقول اولا هم خارجیست هم ذهنی است، اینطوری در خارج کثیره به تبع وجود، به تبع این مرتبه از وجود، در ذهن هم که هست، البته با اون توضیحی که فرق وجود ذهنی و وجود فی ذهن جلسه قبل داده شد دیگه تکرارش نمی‌کنم. بر اساس این فرمایش حضرت امام به این معنای درست و دقیق از فهم ماهیت چه بر اساس فلسفه مشا که توش اصالت الوجود به این دقت مطرح نیست، چه بر اساس اصالت الوجود که امام تبیین میکنه مسئله را، چه بر اساس اصالت الوجود ما نباید بگیم از خارج شیء واحدی میگیریم بعد بگیم گیر کنیم بگیم منشأ این شیء واحد منشأ واحد میخواد. اینطور نیست، نمیشه ماهیت و شیء واحد دونست، نمیشه ماهیت و شیء کثیر دونست، این غلطه. وحدت و کثرت یه جنس فهمن، ماهیت یه جنس. ماهیت معقول اولاست، وحدت و کثرت معقول ثانیان، ماهیت هم فوق یه حرفاست. این بسیار مهمه ها، من باز تأکید میکنم که انشالله حالا بقیهش رو توی جلسات و مشاورات درسی و علمی بیستیم سرش در این خوب بفهمیم. اگه این طور شد استدلال اول مرحوم آغازی ها و مؤید اول قول رجل همدانی از دست میرن و کسی نمیتونه بگه اون استدلال رو بکنه. اما استدلال دوم این بود که آغازی ها بیان فرمودن که ما یه قاعده ای داریم به نام الواحد. قاعده الواحد خب دو جور بیان میشه در فلسفه هم گفته شده. یه بار من میگم علت واحده حتما معلول واحده داره، یه بار میگم معلول واحد حتما باید از علت واحده صادر بشه. نمیشه معلول واحد از کثیر به ما هو کثیر صادر بشه. اگر معلول واحد علت واحده داره و صدور معلول واحد از کثیر به ما هو کثیر امکان نداره، اون موقع این استدلال میشه که اونا بیان کردن. میگن ببین وقتی 10 نفر یه سنگو بلند میکنن، این 10 نفر کثیرن، بلند شدن این سنگ معلول واحده، این معلول واحد علت واحده داره، یک علت واحده ای وجود داره که او جهت جامعه مشترک بین این 10 نفره، او در واقع اثر کرده تو بلند کردن این سنگ. یه حجری که رفع میشه در واقع معلولی است که مستند به علت واحده است، که او علت واحده بر اساس فهم اصالت الوجودی میشه اون جهت جامعه مشترکی که مؤثر در رفع حجره. یا وقتی 10 نفر به سمت کسی تیر میندازن و اون 10 تیر که همزمان بر بدن او وارد بشن سبب موت او میشه، موت او معلول واحدی است که مستند میشه به جهت مشترک و جامعه این خلاصه 10 گلوله‌ای که به بدن او وارد شده، اونا علت موتن و معلول واحد علت واحده ای باید توجیه کنه وجودش رو. یا وقتی که این آب به واسطه تابش خورشید و به واسطه مثلا حرارت نار گرم میشه، خب این گرم شدن آب معلول واحدی است که علت واحده ای میخواد، او علت واحد جامعه جهت جامعه تابش و خلاصه تابش شمس و حرارت ناره. و الا قاعده الواحد به هم میخوره، یعنی صدور معلول واحد نمیتونه مستند شه به علت واحده. عقلا این غلطه. پس خلاصه میخوان از این بیان الواحد استفاده کنن و نشون بدن تو این جور موارد من یه جهت جامعه مشترکی دارم تو خارج که اون مؤثر در این معلولهای واحدی است که ما داریم. امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب چند اشکال داره. اشکال اولشون اینه که اصلا قاعده الواحد در فلسفه گفته شده مصب به قاعده الواحد بسیط حقیقیه. بسیط حقیقی هم ذات اقدس الهه که در واقع نوعی از بساطت اونجا ما داریم که هیچ جای دیگه نداریم، یعنی حتی ترکیب از وجود و ماهیت اونجا نیست. حالا مرک ترکیب ها تو فلسفه گفته شده چند جوره. بعضی ترکیب ها ترکیب های خارجی هست، بعضی ترکیب ها ترکیب های مقداری هست، بعضی ترکیب ها ترکیب های عقلی هست. حالا با تحلیل های خودشون که جاش اینجا نیست فلسفه. یه نوع ترکیب خیلی در واقع عقلی فنی هم وجود داره که ترکیب از وجود و ماهیت، اونم با دقتی که در فلسفه گفته میشه. جایی که هیچ کدوم از این ترکیبا نیست، نه مقداری، نه نمیدونم خارجی، نه عقلی، نه ترکیب از وجود و ماهیت، هیچ کدوم از اینا نیست، اونجا یه نوع بساطتی وجود داره که او بساطت مال بسیط الحقیقه است. اون بسیط الحقیقه ای که در واقع ذات اقدس الهه، اون موضوع قاعده الواحد. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماد اولا شما به چه مجوزی قاعده الواحد رو در غیر بسیط الحقیقه به کار میبرید؟ حالا چه اصل قاعده الواحد، چه در واقع عکس قاعده الواحد. قاعده الواحد موضوعش و مسبب به ورودش بسیط حقیقیه. این اول. ثانیا در بسیط حقیقی یا در فوائل الهی، حالا این که میگم ثانیا به خاطری که میخوام از بسیط حقیقی هم تنزل کنم بیام پایین، بگم در فوائل الهی، یعنی اگر ما یه مقدار تنزلم کردیم از بسیط حقیقی و گفتیم ما با قاعده الواحد مراتب هستی رو میخوایم تحلیل کنیم، نه فقط در واقع صدور ممکنات از ذات اقدس اله را، چون اونجا سر جای خودش باید اینو بررسی کنیم که قاعده الواحد فقط صدور ممکنات از واجب رو تحلیل میکنه، یا صدور مراتب هستی رو هم میتونه تحلیل کنه، که اینا عرض کردم هر کدومش در فلسفه باید روشن بشه. اما اگر گفتیم ما با قاعده الواحد میتونیم مراتب هستی رو هم تحلیل کنیم، خب سود تحلیل مراتب هستی بر اساس قاعده الواحد برمیگرده به این که ما فوائل الهی را، فاعل الهی را بدانیم، یعنی علت هستی بخش. در علت هستی بخش که بهش میگن فاعل الهی، چون هستی بخشی یک چیز خاصی است که در واقع در عالم طبیعت وجود نداره، در اون فاعل الهی و فوائل الهی و بحث هستی بخشی باید دقت بکنیم که اصلا هستی بخشی نسبت استثنایی است که با بقیه نسبت ها قابل قیاس نیست. خیلی قشنگ باز امام اینجا تعبیر قشنگی داره که توی هستی بخشی علت وقتی میخواد به معلولش هستی بده، بارها عرض کردم هستی دادن مثل کتاب دادن نیست، این نیست که معلول باشه و هستیشو بگیره، اگه باشه که دیگه معلول نیست، ممکن نیست، اگه او باشه شما هستید، بنده هم هستم، کتاب رو تقدیم شما میکنم. نمیشه در باب هستی بخشی بگیم او هست بعد از علتش هستی میگیره، معنا نداره. در فوائل الهی وقتی پای هستی بخشی مطرح میشه، گیرنده و شیء داده شده یه چیزن. گیرنده یعنی معلول همان چیزیست که علت میده، لذا یک ربط یک طرفی خاص استثنایی وجود داره که این ربط یک طرفی خاص استثنایی تحلیل این هستی بخشیه. حالا بی احتیاطی میکنم یه جمله دیگه هم به این اضافه میکنم، این که عرض کردم الواحد رو میشه نیست در واجب و ممکن پیاده کرد یا در مراتب، بعدن میگن نه مراتبی نیست در کار، چون هستی بخشی است اختصاص به ذات اقدس اله داره، یعنی این طوری میشه قضیه، لذا هر دوتا مطلب به یه جا میخوره. ولی اون اول که تنزلی بحث میکنم، با قطع نظر از این دقت فلسفی میخوایم بحث کنیم، یعنی اگر این دقت فلسفی رو هم بذاریم کنار، دو تا حیث پیدا میکنه بس، یکی این که مثلا به الواحد بسیط حقیقیه، یکی این که حیث هستی بخشی که فوائل الهی بهش میگیم، میگم فوائل، بعد میگیم نه یه فاعل بیشتر نداری، فاعل الهی اینطوریه و به اصطلاح ترقیق تشکیک اتفاق پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی و خدا رحمت کنه شاگردشون مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیهم. خلاصه اگر این طوری شد، یعنی ما رفتیم تو هستی بخشی و فوائل الهی با تنزل، گفتیم فوائلی داریم، مراتبی داریم، هر مرتبه علت مرتبه مادونه، هستی بخش مرتبه مادونه، اینطوری اگر فوائلی داشته باشیم و مراتبی داشته باشیم و هر مرتبه علت مرتبه مادون باشه، باز حواستون باشه امام میگه باز اینجور فوائل رو نمیشه که با فوائل طبیعی مقایسه کرد، تابش آفتاب و گرم شدن این آب، بلند کردن این سنگ. شما قاعده الواحد را یا در بسیط حقیقی باید به کار ببرید که اون نوع بساطت خاص، یا حد اکثر تو فوائل الهی که بحث هستی بخشی دارن به کار میبرید. و این فوائل الهی که مسئله هستی بخشی درشون قابل بررسیه، بحث هستی دادنه، و خدا رحمت کنه امام را در اون تفسیر زیبای سوره حمدشون به نص آیه شریفه الله نور السماوات والارض اینطوری، نه منور السماوات، نور السماوات، یک اضافه اشراقی هستی بخشی وجود داره که البته آیه میگه الله نور، دیگه بقیه هم ظلمتن. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. حالا اگر شما هستی بخشی را نور آسمان و زمین تحلیل کردید، این دیگه یک رابطه بسیار بسیار خاص و مسب به بحث الواحد رو اینجا درست کردید. چطور مجازید بیاید اینا رو داخل خلاصه فوائل طبیعی پیاده بکنید؟ مگه میشه اینا رو تو فوائل طبیعی پیاده کرد؟ خدا رحمت کنه ایشون و تعبیرشون هم اینه، میگه اصلا توارد دوتا علت هستی بخش بر معلول واحد معنا نداره. دوتا علت هستی بخش وقتی میان دو معلولن، چون ذاتی نداریم. این ذات گیرنده این شیء داده شده است، شیء واحد در موارد، در جایی که دوتا علت هستی بخش مطرحن نیست. شما درست، ایشون میفرماد درست معنای هستی بخشی رو ببینید، بعد ببینم میتونید شما توارد دوتا علت رو بر معلول واحد اونجا مطرح تصویر کنید. بعد چیزی رو که اونا اونجا بحث میکنن با یه دقتی، با حد وسط فاعل الهی یا با حد وسط بساطت محض که عرض کردم، با دقت بعدن اینا به یه جا هم بر میگردن. شما میخواد بیاید اینا رو تو عالم طبیعت کار کنید. خدا حفظ کنه حضرت آقا را. اینجا که آدم میرسه دلش واقعا به درد میاد. چون میفرماد اینا رو شما امتداد بدید، این حرفای بسیار خوب فلسفه اسلامی رو بگیرید، باش نظام سیاسی اسلام رو درست کنید، با این توحید ولایت رو درست کنه. خدا رحمت کنه استاداشون رو، یعنی مثل امام آقای طباطبایی، ایشون میفهمد اینا رو باید درستش کنن، حوزه باید اینا رو امتداد بده تا انقلاب اسلامی استمرارش که قطعیست سرعتش بیشتر بشه، شبهات هم برطرف بشه، اینا رو درست کنه. علا ای حال اینا خیلی مطالب ذی قیمتی است در اسلام و در فلسفه اسلامی و در تحلیل زیبای ما از آیات قرآن کریم که مبنای همه چیز ما باید بشه. امام رضوان الله تعالی علیه اول درگیریش با رجل اینه، میگه میشه الواحدی که آقایون اونجا پیادش میکنن، حالا یا با حد وسط بساطت محض یا بحث هستی بخشی و فاعل الهی را مطرح میکنه، شما بیای اینجا در اینجور فوائل طبیعی پیادش کنی. این حالا یا اسمشو بذارید اولاً و ثانیاً، یعنی دوتا مطلب بدونیتش، یا اگر با دقیق خواستید کار کنید اینو به یه جا برش گردونید. ولی امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اولا و ثانیانی دارن حرف میزنن که حالا کوتاه هم که بیایم اون دومی کار خودشو میکنه، چون تو اولی مخالفی داریم به نام استاد بزرگوان حضرت آیت الله مصباح که حد وسط الواحد را به ساطت محض نمیدونه بلکه سنخیت میدونه، ولی تو دومی دیگه ایشون هم با ما همراهه، دیگه تو فاعل هستی بخش وقتی مطرح بشه دیگه ایشون هم قبول داره فاعل هستی بخش رو. چون فاعل هستی بخش رو قبول داره، ترقیق رو هم قبول داره. در ذیل مسئله هستی بخشی ایشون هم تقریبا همراه، ولی یه دقتی دارن که حالا سر جای خودش. الا ای حال، حالا شما این رو دو تا حد وسط گرفتید یا یه حد وسط گرفتید، ایشون میگه بابا الواحدو که نمیشه آورد سر تیر خوردن زید و گرم شدن آب و بلند شدن حجر پیاده کرد، اصلا امکان نداره چنین حرفایی رو اینجا زد. بعد میفرمان حالا اگر ما از این هم تنزل کردیم، بیایم ببینیم توی عالم طبیعی چه اتفاق میفته. ایشون میگه ببینید تو عالم طبیعت چون ما نه بساطت داریم نه هستی بخشی داریم، نه بساطت داریم بلکه یه آبی داریم که کثیره، امتداد داره، یه وجود ممتده، یه امتدادی داره، ما یه نمیدونم زیدی داریم که مثلا یه جسمی داره، یه روح بخاری داره به تعبیرشون، که ما خواهم بگیم این روح باید خارج شه از بدنش، از بدنش خارج شه تو عالم طبیعت. یه حجری داریم که امتداد داره، این سنگ بزرگیست، این سنگ بزرگ ممتده. خب اگر ما رفتیم تو عالم طبیعت متوجه شدیم که کثرت داریم، بساطتی که اونجا بحث میکنن نداریم، یه واقعیتی داریم، یه موجودی داریم که امتداد وجودی داره، کثرتی داره و بحث هستی بخشی هم نیست، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه اگر رفتی تو عالم طبیعت اون موقع متوجه میشید اینجا مسئله تأثیر در واقع کثیر در کثیره، یعنی زید اثر خودشو میذاره، عمرم اثر خودشو میذاره، بکرم اثر خودشو میذاره، نمیدونم خالدم اثر خودشو میذاره، هر موجودی هر علتی اثر خودشو تو این معلوله میذاره، معلولم به خاطر امتدادش و کثرتی که تو این مرحله از وجود داره با همه میتونه ارتباط برقرار کنه، ارتباطم هستی بخشی نیست. خیلی قشنگ اینو تحلیل میگن، میگن اگر کسی مرتب اینو بفهمه که نه هستی بخشی در کاره و نه بساطتی که ما میخوایم اونجا باش کار کنیم در کاره، اون موقع اینطوریه، اون موقع در واقع این ده تا عامل سر این سنگه اثر میکنه، بعد نیرویی که وارد میکنن بر ثقل طبیعی غلبه میکنه، سنگ جابجا میشه. یعنی تمام مسئله اینه. یا مثلا آب، این آبی که حالا یه کثرتی داره در وجود، حالا با تحلیل نمیدونم طبیعیات امروز مجموعه از مولکول ها و چه و چه و چه و این تأثیر رو یه ارتباطی با شمس پیدا میکنه، هیچ اشکالی نداره، یه ارتباط دیگری با نار پیدا میکنه، اینجا در واقع کثیر در کثیر داره تحقق پیدا میکنه، نه واحد در کثیر. ایشون میفرمان اگر اینو شما از جهت طبیعی یعنی از جهت فلسفی خوب تحلیل کردید، مسئله اینه، یه اثر شخصی هر علتی داره که این اثر شخصیش قائم به خود اون علته و این اثر روی این معلولی که کثرت وجودی داره و واقعا کثرتی داره، امتدادی داره، حالا یا امتداد قوه و فعلی یا امتداد حرکتی یا امتداد نمیدونم مکانی، هرچه در فلسفه تحلیلش کنید، این قابلیت رو به این میده که در واقع بتونه با آثاری که هر کدوم از اون اثرها از عنوان اثر شخصی قائم به علت خاص خودشه ارتباط برقرار کنه، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه این استدلال مرحوم آغازی‌ها رو هم ناشی از غفلت در فهم قاعده الواحد یا غفلت در فهم فاعل هستی بخش و قیاس هستی بخشی و بساطت محض با عالم طبیعت میدونه و میگه این مثال ها تعبیر قشنگی دارن، میگه مثال های عرفی هست، با این مثال های عرفی که نمیشه بحث فلسفی پیاده کرد، بلذا استدلال دوم آغازی ها هم به هم میخوره. باقی میمونه یه جمله پایانی مطلب آغازی ها که اینم عرض میکنم، یه توضیح مختصریش رو فردا عرض خواهم کرد که جمع کنیم این بحث رو و بریم تو حرف خود امام. ببینید مرحوم آغازی ها گفت، فرمایش فرمودن ما نسبت به خصوصیات فردیه که نمیگیم حسه، ما نسبت به خصوصیات فصلی میگیم حسه، و ما نسبت به خصوصیات فردی با شما این میگیم اینا با همون دوتا استدلال که خوندیم اینا خارج از حیطه تعلق طلبن، با فرد خصوصیت فردی رو کار نداریم. انسان رو با خصوصیات زیدی که نگاه میکنیم ما کاری با خصوصیات زیدی و امری نداریم، ولی نسبت به این که یه حیوانی داریم که فصل ناطق پیدا کرده یا فصل ساحل پیدا کرده یا فصل ناهق پیدا کرده، نسبت به خصوصیات فصلی لامحیص است. از این که بگیم مسئله خلاصه جهت جامعه مشترکی داریم و این چاره ای نداریم، نسبت جنس و فصل اینطوری. امام میخوان بگن با این تحلیلی که ما کردیم اون حرف هم نمیفهمیم یعنی چی. با این تحلیلی که ما ارائه کردیم شما دارید یه خلطی میکنید اینجا. حالا این تتمه توضیحی داره این تحلیل امام که ملاحظه بفرمایید عبارتشو، عبارتش در تهذیب روانتره، در مناهج اجمالاً دیگه توضیح میخواد، ولی در تهذیب مثل این که دیگه اصلا مقرر بزرگوار تهذیب بعد از درس از امام بیشتر توضیح خواسته و اونارم نوشته، تهذیبش هم نگاه بکنید قشنگ میاد میگه خلاصه این نکته یه مقالطه ای توشه، اون مقالطه را هم امام در میاره، بر اساس این مقالطه هم استدلال آغازی ها در عام عام اونجا به هم میریزه که یه معنای دیگری میخوان ارائه کنن، هم استدلال آغازی ها اینجا در ما نحنفی به هم میریزه که میخواد بین خصوصیت فردی و یعنی حسه را با تقید فصلی درست کنه، نه با تقید به خصوصیات.